بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث گذشته درباره عکس العمل افراد در مقابل اعمال ضد اخلاقی صحبت کردیم. ما گفتیم که اعمال ضد اخلاقی انواع مختلفی داره و یک دستش اعمالی است که موجب زیانی و تضییع حقی نسبت به دیگران میشه، که اون شخصی که حقش تضییع شده میتونه قصاص کنه و میتونه عفو کنه، که اصالتاً عفو دارای ارزش اخلاقی بالایی است. ولی مواردی پیش میاد که عفو کردن موجب این میشه که مفاسدی در اجتماع پدید بیاد و شخصی که مرتکب جرمی شده تشجیع بشه برای اینکه جرم را تکرار کنه. این است که گاهی ممکنه قصاص کردن و انتقام گرفتن معقول و عادلانه رجحان پیدا میکنه. پس در مواردی که رجحان پیدا میکنه انتقام گرفتن و قصاص کردن، و همینطور در مواردی که کسانی انتخاب میکنند قصاص را و عفو نمیکنند، چون به هر حال این حق را دارند، اگر بخواهند مستقیمن خودشون این کار را انجام بدند، در مواردی باز ممکن است موجب هرج و مرج بشه و هر کسی به بهانه این که من میخوام قصاص کنم یا بیش از حق خودش نسبت به دیگران رفتار بکنه و یا سوء استفاده کنه به عنوان قصاص و مرتکب جرم میشه. و مواردی هم هست که اشتباه در تشخیص حاصل میشه، یعنی درست روشن نیست که واقعا حق با کی هست و دو نفر یا دو گروه در مقابل هم هر کدوم مدعی حقی هستند. در این جور موارد که یا اشتباه باشه و اختلاف در تشخیص حق باشه و یا کسانی بخواهند انتقام بگیرند به خاطر حقی که دارند ولو رجحان اخلاقی نداشته باشه، و یا بخواهند قصاص بکنند به خاطر رجحان اخلاقی که گاهی پیدا می کند برای اینکه جلوگیری بشه از تکرار جرم، در چنین مواردی در معرض این هست که بی‌نظمی هایی در اجتماع پدید بیاد و کسانی از این عناوین سوء استفاده کنند و مفاسد بزرگتری در جامعه پدید بیاد. این است که در همه نظام های اجتماعی یک دستگاه حکومت و قضاوت پیش بینی شده که به این گونه اختلافات رسیدگی کنه. البته علل دیگری هم داره لزوم حکومت و دستگاه حاکمه که حالا در صدد بیانش نیستیم، ان شاءالله در بخش بعدی اونجا که درباره سیاست و حکومت اسلامی بحث میکنیم به این مسئله خواهیم پرداخت. ولی به هر حال یکی از حکمت‌های وجود دستگاه حاکمه و دستگاه قضایی همین است که در چنین مواردی که اختلافاتی بین افراد بر سر حقوق اجتماعی پدید میاد، یک دستگاهی باشه که اولا تشخیص بده که حق با کیست و ثانیا اون حق را به حقدار برسونه. در این جریان که کسانی بخوان حق خودشون را بگیرند و موارد اختلافی پیش میاد، سه عنصر انسانی وجود داره. یکی طرفین دعوا، کسانی که اختلاف دارند و میخواند حقی را برای خودشون تثبیت کنند و از دیگری بگیرند، که البته طبعا اونا دو نفر خواهند بود دست کم. این یک عنصر است که در این جریان دادخواهی و قضاوت وجود داره و برای اونها ارزش‌های اخلاقی مطرح میشه. یک عنصر هم عنصر حاکم و قاضی است. اون هم یک انسانی است که فصل خصومت میکنه و میخواد حق را به حقدار برسونه. و یکی هم کسانی که در این جریان مؤثر هستند به عنوان شاهد، چون در اکثر موارد حل خصومت به کمک شهادت شهود تحقق پیدا میکنه. اونها هم یه عنصر انسانی هستند که براشون ارزش‌های اخلاقی و اینجا مطرح میشه. پس در جریان دادخواهی سه نحو ارزش‌ها را، یعنی برای سه گروه میبایست در نظر گرفت. یکی وظیفه اخلاقی حاکم چیه، یکی وظیفه متداعیین چیه و یکی وظیفه شهود چیه. اول ارزش‌هایی که مربوط به حاکم و قاضی است. با توجه به حکمت دستگاه قضاوت و حکومت معلوم میشه که محور ارزش‌ها را در این بخش عدالت تشکیل میده، چون اصل این دستگاه قضاوت و حکومت و کار کردش برای این است که حق به حقدار برسد، یعنی عدالت برقرار بشه. پس مسائل دیگری از قبیل احسان و سایر ارزش‌های اخلاقی اینجا جاش نیست. اینجا باید مر عدالت تشخیص داده بشه و اجرا بشه. اون کسانی هم که متداعیین هستند اگر می‌خواستن احسان بکنند کارشون به تخاصم نمی‌کشید. یکی گذشت میکرد از حق خودش، اگر عفو میکرد این مندرج تحت عنوان احسان بود، ولی فرض تخاصم این است که نمیخواد گذشت بکنه و احسان بکنه، بلکه طالب عدالت. پس نسبت به اونها هم چیزهایی که مطرح میشه تحت عنوان عدالت خواهد بود. و همینطور شهود، اونها هم وقتی میخواند شهادت بدن برای اینکه حق بی ثابت بشه تا به صاحبش داده بشه و به این وسیله عدل برقرار بشه. پس محور همه ارزش‌ها را در اینجا حق و عدل تشکیل میده، جای احسان و سایر ارزش‌های اخلاقی عام نیست. در مورد حاکم و قاضی چند نوع ارزش اخلاقی مطرح میشه. اول اینکه قضاوتی که میکنه طبعاً بر اساس یک مقررات و قوانینی خواهد بود. برای یک حکومت اسلامی و یک جامعه اسلامی قوانینی که معتبر هست همون قوانین الهی است. پس اولین ارزش برای حاکم این است که رعایت مقررات الهی را بکنه و مبنای حکمش را احکام شرع قرار بده. البته این مسئله خیلی روشنی است، احتیاج به بحث نداره، ولی در قرآن کریم درباره این موضوع تأکید شده و جریاناتی که بعد از صدر اسلام و حتی در زمان خود پیغمبر اکرم تحقق یافت، اینها شاهد این بود که این تأکیدات ضرورت داره و میبایست مورد توجه واقع بشه. اولا در قرآن کریم یکی از اهداف بعثت انبیا و همینطور وظایف انبیا همین تعیین شده که بر اساس حکم الهی بین مردم قضاوت کنند. در آیه 213 سوره بقره می‌فرماید: ما انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. اگر این آیه اختصاص به مسئله قضاوت و اختلافات مردم در حقوق اجتماعی نباشه، شامل اینها یقینا میشه. خدا کتاب را بر انبیا نازل فرموده برای اینکه در مواردی که مردم با همدیگه اختلاف پیدا میکنند، کتاب خدا حاکم باشد بین اونها. نظیرش آیه 25 از سوره حدیده: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. حکمت ارسال رسول و انزال کتب این است که قسط و عدل بر جامعه حاکم میشه، که بدون شک شامل موارد اختلاف و دادخواهی میشه. از طرف دیگری قرآن کریم مذمت میفرماید کسانی را که بر اساس حکم خدا حکم نکنند و اونها را به عنوان کافر و ظالم و فاسق معرفی می فرمایید. سه آیه است در سوره مائده پشت سر هم تقریبا، از آیه 44 تا 47، که در ذیل این آیات این جمله تکرار شده: و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون یا هم الظالمون یا هم الفاسقون. دنبال همین آیات می‌فرماید خطاب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله: و ان احکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. به پیغمبر اکرم تأکید می‌فرماید که میان مردم حکم کن و قضاوت کن به اون چی خدا بر تو نازل کرده و از احواء مردم اتباع نکن. اگر اونها دلشون میخواد که جور دیگری تو حکم بکنی، حرف اونها گوش نده. و بالاتر: وحذرهم ان یفتنوک عن بعد ما انزل الله الیک. خودت را بپا، مواظب باش که اونها تو را مورد فتنه قرار ندن و باز بدارند از اینکه اون چرا خدا بر تو نازل کرده حکم کنیم. یعنی مواظب باش، کسانی هستند دسیسه هایی میکنند، مقدمه چینی هایی میکنند، توطئه هایی میکنند که نگذارند که حکم الهی اجرا بشه و مانع بشند از اینکه تو قضاوت به حق بکنی و طبق حکم خدا بین مردم حکومت کنی. در شأن نزول این آیه داستانی نقل شده که حالا به اونها نمی‌پردازیم. به هر حال این مسئله خیلی مورد تأکید هست که مبنای حکم حاکم باید قوانین الهی باشه، نه چیزهایی که دلخواه مردم. باز در ذیل این آیات می‌فرماید: اف حکم الجاهلیت یبغون. آیا این مردم طالب حکم جاهلیت هستند؟ و من احسن من الله حکما لقوم لا یوقنون چه حکمی بهتر از حکم خداست و کیست که بهتر از خدا حکم کند بین مردم؟ در صورتی که مردم یقین داشته باشند به اینکه خدایی هست و او حکمی برای اونها، قوانینی برای اونها تعیین فرمود. آیاتی داریم که دلالت میکنه بر اینکه مردمی دلشون میخواست که بر اساس قوانین جاهلیت بینشون حکم بشه و یا سراغ کسانی میرفتند، حکمهایی قرار میدادند که بر اساس قوانین غیر الهی میانشون قضاوت بکنن و فکر میکردن اون به نفعشون است، که سخت در این زمینه قرآن مقابله کرده با اینها. بعد در یه آیه دیگری میفرماید فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. سوره نساء آیه 65. در سوره نور از آیه 48 تا 51 اشاره به چنین اشخاصی می‌فرماید و اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون. وقتی دعوت میشند که بیایید به سوی خدا و پیغمبر تا اونها بین ما حکم بکنند، بعضی از مردم اعراض میکنند، قبول ندارند، نمیخوان بیان در محکمه الهی و اسلامی طرح دعوا کنند. و این یکن لهم الحق و یأتوا الیه مذعنین. اگه مطمئن باشند که وقتی در دادگاه اسلامی میان به نفعشون حکم خواهد شد، اون وقت قبول میکنند، یأتوا الیه مذعنین، میپذیرند و قبول میکنند که بیان در دادگاه الهی شرکت کنند. اما اگه بدونن که حکم الهی به ضررشون هست، حق با اونها نیست، وقت دلشون نمیخواد در دادگاه اسلامی شرکت کنن، دلشون میخواد به یک کسی مراجعه کنن که حق را به جانب اونها بده. افی قلوبهم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله. آیا در دلهای اینها مرض هست، یا اینها شک دارند، و یا اینکه میترسند که خدا و پیغمبر درباره اینها ظلم بکنند؟ بل اولئک هم الظالمون. اینها چون ظالم هستند حاضر نمیشند که در دادگاه اسلامی حضور بیابند و تن به حق بدند، نه اینکه میترسند که خدا و پیغمبر بر اونها ظلم کنند، خودشون ظالم هستند. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. اما مؤمنین هنگامی که دعوت میشند به دادگاه اسلامی، اونها میگن سمعنا واطعنا، هر چی خدا و پیغمبر حکم میکنند ما قبول داریم، خواه به نفع ما باشه و خواه به ضرر ما باشه، و اینها کسانی هستند که رستگار میشن. در این آیات به دو عنصر از عناصری که در جریان قضاوت مطرح میشه اشاره شده، یکی حاکم و یکی هم متداعیین، متخاصمین، هم متعرض ارزش‌هایی شده که برای حاکم مطرح است و هم برای متداعیین. حالا بحث ما در حاکم بود، گفتیم یکی از ارزش‌هایی که برای حاکم مطرح میشه اینه که مبنای حکمش را قوانین الهی قرار بده. ارزش دیگری که برای حاکم مطرح میشه اینه که در مقام تطبیق این قوانین بر موارد دچار انحراف نشه. ممکن است که حاکم بر اساس قوانین الهی حکم بکنه، ولی در جریان قضاوت تحت تأثیر احساسات و عواطف و هوای نفس و اینها قرار بگیره نه اینکه بگه من بر اساس فلان قانون غیر اسلامی و ضد اسلامی قضاوت میکنم، ولی در مقام تطبیق قانون بر مورد دچار انحراف بشه. عواملی که موجب انحراف قاضی میشه یا منافع مالی است که از یکی از طرفین انتظار داره، یعنی رشوه بگیره برای اینکه حکمی را به ناحق اجرا بکنه، از یکی از طرفین پول بگیره، که این زشت‌ترین و بدترین ارزش‌های منفی در مورد قاضی است. و اونجا که درباره احکام ارزش‌های اخلاقی مربوط به اموال بحث می‌کردیم، اشاره هم به مسئله رشوه دادن و رشوه گرفتن کردیم. گاهی هست که مستقیما انتظار مالی نداره، ولی یک مسائل اجتماعی و یک روابطی مطرح هست که قاضی یا از یکی از طرفین میترسه یا انتظار پشتیبانی، کمکی بعدها از اینها داره که در یه جاهایی اونا کمکش کنند، نفعی از اونها بهش برسه، رضایت یک طرف براش مطلوبه. این باعثی میشه که به اونها تمایل پیدا بکنه و دلش بخواد که حکم به نفع اونها داده میشه. و بالاخره گاهی ممکن است عواطف شخصی مثل روابط خانوادگی و خویشاوندی و اینها موجب این میشه که به نفع یک طرف بخواد قضاوت کنه. از همه دقیق تر اینه که گاهی هیچ کدوم از این مسائل مطرح نیست و خیال کند که بر اساس یک ارزش اخلاقی بخواهد به نفع یک طرف حکم کنه. مثلا دو نفر اومدن پیش قاضی سر یک مالی دعوا دارن. یک طرف یه آدم ثروتمندی است و یک طرف یه شخص فقیر است. بر اساس مبانی قضا اتفاقا طوری است که حق با اون شخص ثروتمنده و ادعای اون شخص فقیر ادعای بیجایی است. قاضی به خاطر اینکه طرفداری از فقیر و ضعیف و محروم و مستضعف به اصطلاح بکنه، دلش بخواد به نفع او حکم کنه. اینا مجموعه چیزهایی است که ممکنه قاضی را تحت تأثیر قرار بده و منحرفش بکنه از حکم حق. کلمه جامع در همه اینها اتباع هواست، چون چیزی که برخلاف حق شد هوای نفس، خواه عاطفه باشه، عواطف خانوادگی یا عواطف اجتماعی، و خواه پول پرستی و روابط اجتماعی و مسائل باشه. این است که به خصوص در مورد قاضی تأکید میشه که باید خیلی مواظب باشه اتباع هوا نکنه. اصولا شخص قاضی باید از نظر اخلاقی در عالی ترین سطح تقوا و فضیلت باشه، چون او کسی است که میخواد عدالت رو در جامعه برقرار کنه و جلو ظلم را بگیره. اگر خودش عامل ظلم واقع بشه، این خیلی فاجعه است. همون مثال معروفه که هرچی بگندد نمکش میکنن، وای بر اون وقت که بگندد نمک. برای جلوگیری از ظلم به قاضی مراجعه میکنند. اگر خود قاضی بخواد ظلم بکنه، این دیگه مصیبتی است که دوا نداره. حالا فرض کنید برای قضات هم یه دادگاه دیگری تشکیل دادن، خب اون دادگاه هم یه قاضی داره به هر حال. اگر اون قاضی هم بخواد ظلم بکنه چه خواهد شد؟ اگر 10 تا دادگاه هم مترتب بر هم تشکیل بشه، بالاخره آخرین کسی که باید رأی بده یه انسان است و اونم یه قاضی است. این است که باید سعی بشه که قاضی از منزه ترین افراد جامعه انتخاب بشه که تقوا و فضیلتش در حد بسیار بالایی باشه تا مأمون باشه از این که نسبت به مردم ظلم بکنه و تحت تأثیر هوای نفس واقع بشه. در اون آیه شریفه ای که خدای متعال حضرت داوود را به عنوان قاضی به مردم تعیین می‌فرماید، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله، در سوره صاد. همونجا که دستور حکم خلاصه قضاوت داوود صادر میشه، مستقیما از طرف خدای متعال تأکید میشه و سفارش میشه به حضرت داوود که مبادا اتباع هوا داشته باش. اتباع هوای نفس هست که تو را از راه حق باز میداره. فیضلک عن سبیل الله، ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قاضی باید همواره توجه داشته باشه که یک کسی دیگری هم از او حساب خواهد کشید، کسی که او دیگه هیچ وقت اشتباه نمی کنه و رشوه ای هم از کسی قبول نمی کنه. راجع به جزئیاتش هم اقسام اتباع هوا که برای قاضی مطرح میشه در آیات اشاره ای شده. در مورد رشوهش که آیش را قبلا خونده بودیم که فلا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام، در موارد دیگری هم که ممکن است حاکم تحت تأثیر احساسات و عواطف و هوای نفس قرار بگیره، موارد خاصش هم در قرآن اشاراتی داره. از جمله از آیه 113 سوره هود که می فهمد ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون، استفاده میشه که مطلقا طرفداری از ظالم و ستمگر بسیار خطرناکه. البته این آیه انحصار به مورد قاضی نداره، ولی اگر قاضی به خاطر حفظ روابطش با کسانی که در اجتماع موقعیتی دارند تحت تأثیر واقع بشه و حکم به ناحق بکنه، قطعا مشمول این آیه خواهد بود. در آیه 135 از سوره نساء یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم اذ الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. این آیه هم شامل قاضی میشه و هم شامل شاهد که درباره شاهدش جداگانه بحث خواهیم کرد. خطاب به مؤمنین هست که سعی کنید عدل را به پا بدارید. کونو قوامین بالقسط. شهداء لله که اون بیشتر مربوط به شاهد میشه. اگر شهادت میدید شهادتتون برای خدا باشه، ولو اینکه به ضرر خودتون و به ضرر خویشاوندانتون باشه. همونطور که شهادت دادن ممکن است برای نفع شخصی یا به نفع خویشاوندان از مسیر حق منحرف بشه، حکم کردن قاضی هم همینطوره. قیام به قسط کردن باید طوری باشه کسانی که قوام به قسط هستند و میخوان عدل را در جامعه برقرار کنند، اینا در معرض این انحرافات هستند که یا به خاطر نفع شخصیشون منحرف از حق بشن، یا به واسطه رعایت خویشاوندانشون، و یا اینکه بخواهند طرفداری از فقیر و محروم بکنند. ان یکن غنیان او فقیرن فالله اونا به ما، اونهایی که پیش شما میاند و اقامه دعوا میکنند یا میخواد براشون شهادت بدید، باید توجه داشته باشید که رعایت حکم خدا را بکنید و اونچه حق هست بگید، نه اینکه بگید حالا چون این فقیر است پس باید طرفداریش کنم، یا برعکس چون غنی هست ازش میترسید یا طمعی در مالش دارید بخواد به طرف او میل بکنید. توجه داشته باشید که در اینجا باید اولا این است که حق خدا را رعایت کنید. البته حق خدا در اینجا به وسیله حق مردم تأمین میشه، یعنی اون چه خدا میخواهد تحقق بیامد حق و عدالته، خواه به نفع غنی باشد خواه به نفع فقیر باشد، خواه به نفع خیشاوندانتون باشه خواه به ضرر اونها باشه، خواه به نفع شخص خودتون باشه خواه به ضررشتون باشه، اینها نباید شما را در شما تأثیر بگذاره در حقوق بیامد حق و عدالته، خواه به نفع غنی باشد خواه به نفع فقیر باشد، خواه به نفع خیشاوندانتون باشه خواه به ضرر اونها باشه، خواه به نفع شخص خودتون باشه خواه به ضررشتون باشه، اینها نباید شما را در شما تأثیر بگذاره در مقام اقامه عدل. و به طور کلی فلا تتبع الهوا ان تعدلوا، اتباع هوا نکنید که شما را از راه عدل منحرف بکنید. اینها در مورد قاضی بود. البته مطلقاتی داریم درباره سفارش به عدل که مصداق تامش قاضی و حاکم هست، اختصاص به این مورد نداره ولی شامل این مورد هم میشه. دستوراتی که داریم درباره مطلقه اجرای عدالت و پیروی از قانون عدل انحصار به این مورد نداره، برای اینکه حاکمی که ابتداعا میخواد حکمی بکنه نه در مورد قضاوت، در سایر امور حکومتی باید رعایت عدالت رو، و اصولا در هر مسئله اجتماعی اون چه معیار هست که ازش نباید تجاوز بشه عدله. ولی خب یکی از موارد روشنش هم عدل در قضا است، مثل آیه 8 از سوره مائده: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علا ان لا تعدلوا. اگر حساب خورده ای با یک کسانی دارید، کدورتی با کسانی دارید، دشمنی دارید با اونها، این موجب این نشه که شما از مسیر حق و عدل منحرف بشید. اعدلوا هو اقرب للتقوى. در آیه 152 از سوره انعام: و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا. وقت سخنی میگید مواظب باشید که رعایت عدالت بکنید ولو در مورد خیشاوندانتون باشید. در آیه 15 از سوره شورا: و امرتو لأعدل بینکم. در مورد پیغمبر اکرم سلام الله علیه و آله هستی، می فرماید من مأمور هستم که عدل را در میان شما اجرا کنم. و در آیه 8 از سوره ممتحنه: لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. حتی نسبت به کسانی که مسلمان نیستند ولی دشمنی با اسلام و معارضه با اسلام ندارن، در اونها هم نسبت به اونها هم شما باید رعایت عدالت بکنید. در زیلش می‌فرماید ان الله یحب المقسطین، که این شامل مثلا اهل ذمه‌ای که در پناه اسلام هستند ولو اینکه اونها مسلمان نیستند، ولی اگر به محکمه اسلامی مراجعه کردن میبایست درباره اونها هم حکم از روی عدالت بشه. اگر یه مسلمانی با یک کافر ذمی اختلاف داشتن، حتی در این مورد هم قاضی نباید رعایت اون شخص مسلمان رو بکنه. اون شخص ذمی هم حالا که در پناه اسلام هست باید مشمول عدل اسلامی باشه. عنصر دومی که در قضا مطرح میشه متداعیین هستن، که اینها طالب اجرای حق هستند، اجرای عدل هستند. البته مواردی پیش میاد که واقعا هر دو طرف ممکنه طالب حق باشه، یعنی اشتباهی پیش آمده در اصل یک عواملی طوری شده که حق و باطل در اینجا مخلوط شده یا اینکه مشتبه شده با هم و نمیدونن چیکار بکنن. اینجور نیست که همیشه متداعیین حتما باید یکیشون ظالم باشه، نه، ممکنه واقعا در اثر اشتباهی پیش آمده باشه که هر دو طرف فکر کنن حق به جانب اوناست. ولی خب موارد زیادی، شاید اکثر مواردی که اختلافات پیش میاد اینجوری نیست. کسانی میدونن که حق با کی هست و یکی از طرفین غالبا میخواد نسبت به دیگری ظلم بکنه. به هر حال چه مورد اختلاف باشه و اشتباه باشه مسئله اختلافشون و چه روی گرایش های شخصی و هوای نفس باشه، دست کم این اندازه رو باید رعایت بکنند که تابع حکم اسلامی باشن. چون ممکن است کسانی در یه مواردی هوای نفس برشون غالب بشه، دلشون بخواد که مثلا کلا سر یه طرفی بذارن، توی معاملهی غش بکنن، تقلب بکنن، ولی راضی نمیشن که با نظام اسلامی مبارزه بکنن. این زیاد پیش میاد که کسان در یه موارد جزئی یه انحرافاتی دارند، یک اشتباهایی دارند، کمبودهایی دارند، ولی وقتی پای مصالح کلی جامعه اسلامی پیش میاد اونجا دیگه تن به حق میدند. نمونه های فراوانی در امروز هم شما در جامعه خودمون میتونید ببینید. فرض کنید معاملگری دلش میخواد که به خریدار کلا سرش بذاره، و یا جنسی را گران بفروشه، ولی همین شخص وقتی پای مساله جامعه اسلامی پیش میاد، مثلا موضوع جنگ یا جنگ زدگان و امثال اینها، حتی از منافع، یعنی از اموال شخصی خودش که از راه حلال هم به دست آورده، اونا رو بیدریغ انفاق میکنه و در اختیار حکومت اسلامی قرار میده. این حاکی از این است که واقعا در انسان چنین حالتی وجود داره که در موارد جزئی ممکنه سهلنگاری بکنه و هوای نفس را تبعیت بکنه، اما در این مسائل مهم اجتماعی که واقع میشه حاضر از منافعش صرف نظر بکنه و حتی ایثار هم بکنه. اسلام میخواد که ولو یه افرادی گاهی ممکنه نسبت به همم یک ظلم های جزئیاتی اشتباهاتی میکنن، البته نباید بکنن، و تعلیمات اسلامی برای این است که مردم را از این انحرافات و اشتباهات به طور کلی باز بذاره، ولی واقع بینی اقتضا میکنه که ما اینا بپذیریم که در هر جامعه هر قدر هم تعلیم و تربیت قوی باشه، مربی دیگه بالاتر از شخص پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین که نمیشه، ولی به هر حال کسانی پیدا میشن که انحرافاتی خواهند داشت. اما اونی را که خیلی بیشتر روش تأکید میکنه این است که در مقابل دستگاه حکومت اسلامی دیگه خاضع باشن، اگه خودشون هم در این موارد جزئی به هم حکم میکنن، دیگه طوری نباشه که علیه دستگاه قضاوت هم بشورن و حکم قاضی را نپذیرن. این اندازه رو میبایست رعایت بکنم که اگر حکمی از طرف دادگاه عدل اسلامی داده شد اون رو بپذیر. البته ممکن است در یه مواردی هم حتی زمینه طوری باشه که حکم قاضی برخلاف واقعیت نفس الامری باشه، اما بر اساس مبانی قضا همین رو اقتضا میکرده، چون قاضی براخره باید بر اساس شهادت و سایر یمین و اینا باید قضاوت بکنه دیگه. حالا ممکن هم هست اتفاقا یه شاهدی اشتباه کرده باشه یا شهادت باطل داده باشه و قاضی هم بر اساس اون شهادت حکم کرده باشه و حق و حقدار نرسه. چنین چیزهایی هم ممکنه واقع بشه، ولی طرفین موظف هستند که بر اساس همین حکم ظاهری که قاضی داده و لازم الاتباع هست براشون تن در بدن و دیگه مخالفت با دستگاه قضایی نکنه. البته کسی که می داند حق به طرف او نیست، ولو اینکه در ظاهر هم چیزی از طرف دستگاه قضایی به او حق داده شده باشه، اون بین او و بین الله حق نداره در اون تصرف بکنه و می باید به صاحبش برگردونه، این مسئله دیگریست. ولی اون طرفی که محکوم شده به اصطلاح در دستگاه قضایی، اون باید تن به زیر بار این حکم بده و نگران نباشه، چون مصالح جامعه اسلامی اقتضا میکنه که دستگاه قضایی جامعه معتبر باشه و مردم اون رو بپذیره. در اون آیه شریفه داشتیم که ولا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، نه تنها طرفین تن به حکم قاضی اسلامی بدن و حاضر بشن که در محکمه اسلامی حضور پیدا بکنن، طرح دعوا کنن و در ظاهر هم حکم قاضی را بپذیرن، بلکه در دلشون هم نباید نگران باشن، هیچ احساس ناراحتی نباید داشته باشن. حکمی است خدا کرده یا کسی که از طرف خدا بی واسطه یا معل واسطه منصوبه، یا پیغمبر هست یا امام هست یا کسی است که به هر حال نسبش به اونها منتقی میشه. چنین کسی وقتی حکم میکنه در باره کسی، باید حکمش رو پذیرفت و هیچ نگران هم نبود، ولو اینکه معتقد باشه که حق در واقع به طرف او بوده و این حق به او تضییع شده، ولی از این حکم و از این دستگاه قضایی نباید نگران باشه، چون فرض این است که اصل قانون قانون خداست، مجری قانون هم بر اساس مبانی ظاهری قضاوت کرده. پس وظیفه مردم این است که این حکم را بپذیرند. در واقع در مورد متدائین دو تا ارزش مطرح میشه، یکی از اول پذیرفتن این که دعوای خودشون را در محکمه اسلامی طرح کنند و برای حل اختلافشون به قاضی شرعی مراجعه کنند. دوم این که هر کدوم محکوم شدن اون حکم را بپذیرند و حتی در دلشون هم احساس نگرانی و ناراحتی نداشته باشند. عنصر سومی که در جریان قضاوت و دادگاهی مطرح میشه شهود هستند، که اینها هم نقش مهمی را ایفا میکنند و در واقع میشه گفت بدون شهود در بسیاری از موارد نمیشه حق را برای حقدار ثابت کرد. در مورد شهود هم در قرآن کریم تأکیدهایی شده که سعی کنند شهادتشون به حق باشه. اولا اونجایی که حقیقتی را میدونند و اثبات حقی مبتنی هست بر شهادت اونا، خودداری نکنند از شهادت دادن، چون در مورد شاهد دو چیز مطرحه. اول اینکه حاضر بشه شهادت بده، و ممکنه شهادت دروغ نده ولی اصلا شهادت هم نده. در اونجایی که میدونه حق متوقف هست بر شهادت او و اگه او شهادت نده حق کسی پامال میشه، این خودداری نکنه از شهادت دادن، بیاد شهادت شو بده. و دوم این که شهادت کسی که در مقام این برآمد که شهادت بده، شهادت به حق بده. یک موارد جزئی پیش میاد که جای سوال هست که آیا در هر جایی هر کسی هر چی میدونه باید شهادت بده یا نه. از بحث‌های گذشته تا حدی روشن شد که در مورد حق الله به اصطلاح اونجا لزومی نداره که حتما قاضی شاهد اونچه را میدونه بیاد شهادت بده. فرض کنید کسی گناهی شرب خمری در خفا کرده و چند نفر شاهدم دیدن و میتونن شهادت بدن و اون را به مجازات برسونن. در اینجا لزومی نداره که بیان سر طرف را افشا بکنن و اثبات بکنن که این شارب الخمره تا حد بخوره. این ضرورتی نداره و حتی رجحانی هم نداره، مگر اینکه طوری باشه که اگر این شهادت ها داده نشه و این حدها اجرا نشه، مفاسد در جامعه شیوع پیدا بکنه و موجب سرایت به دیگران بشه یا موجب تکرار و ادامه جرم بشه. در اینجا هاست که رجحان پیدا میکنه، بلکه میشه گفت در اینجاها یکی از مصادیق نهی از منکر خواهد بود. اگه آدم بدونه که یه شارب الخمری تا حد نخوره دست بر نمیداره، چه بسا مثلا در خفا هم باش صحبت کرده که من میتونم برم شهادت بدم، به اصطلاح خودمون لوید بدم، دست بر داره از اینها و این تأثیر نداشته. میدونه که این تا این حد نخوره دست از این کارش بر نمیداره و این کار چه بسا علاوه بر این که خودش تکرار میکنه، ممکن است به سن و بچهش، نزدیکانش، دوستانش هم سرایت کنه و کم کم یک مفسده اجتماعی بزرگی رو به بار بیاره. یا مثل مواد مخدر که امروز زیاد مبتلا به هستی، کسانی هستند که در خفا چنین کارهایی رو میکنن، اگر اینها را افشا نکنند و شهادت علیهشون ندن، این کار گسترش پیدا میکنه، کما اینکه شاهدش هستیم. در اینجا ها لازم است برای نهی از منکر و جلوگیری از مفاسد اجتماعی این شهادت ها داده بشه، ولو حق الله هست، یعنی یک مدعی خصوصی نداره، کسی هم علیه اون شخص شکایتی نداره، ولی لازم است که شاهد بره شهادت خودش را بده تا از این که از این مفاسد اجتماعی جلوگیری بشه. ولی به طور کلی اصل این نیست که حتما هر کسی هر چی میدونه از گناهان دیگران باید بره افشا بکنه و اونها رو به حد و مجازات برسونه. ولی در مورد حق الناس اینطور نیست. در مورد حق الناس اگر حقی کسی به واسطه شهادت دادن این کسی پامال بشه، شهادت ندادن این کسی، در اونجا لازم شهادت بده تا اینکه حق مردم پامال نشه، به خصوص اگر استشهاد شده باشه. میدونید در آداب اسلامی در بسیاری از موارد هست که تأکید شده که شاهد بگیرید، حتی در مورد قرض دادن. اون آیه‌ای که بزرگترین آیات قرآن هست، اذا تداینتم بدین، در اونجا سفارش شده که هم بنویسید نوشته ای داشته باشه طرف که قرض میده، و اگر مثلا نوشته ای ندارید دوتا شاهد بگیرید. موارد دیگری هم هست که شاهد گرفتن مطلوبه، در بعضی جاها حتما ضرورت داره و اصلا قوامش به اون شاهده، مثل طلاق مثلا. ولی یه مواردی هم هست که بودن شاهد مطلوبه، مثل ازدواج مثلا. سایر جریاناتی که در اجتماع پدید میاد و در معرض این هست که وقت اختلافی پیش میاد، در شرع مقدس تأکید شده که برای اینکه جلوگیری بشه از این اختلافات بعدی و راه باز باشه برای اثبات حق، کسانی شاهد بگیرن تا اینکه در موقع خودش از این شهود استفاده کنه. حالا فرض کنید در مورد طلاق کسی را شاهد آوردن، بعد اختلاف شد که آیا این طلاق واقع شده یا نه. شهود نیان شهادت بدن که در حضور ما این طلاق واقع شد، این مفاسد زیادی به بار میاره. یا دینی را که کسی پولی را بده، کسی قرض داده، در حضور دو نفر شاهد اونا را شاهد گرفته، معناش این است که من شما را شاهد میگیرم تا هر وقت خواستم شما شهادت بدید، نه این که همین ببینید و بگذارید بره دیگه. وقتی قبول میکنه که بیاد شهاد ببیند و شاهد باشد، این که انهو یه تعهدی میکنه که من حالا شاهد هستم تا این موردی که وقتی لازم شد شهادتم را ادا کنم، که انهو یک تعهدی براش میاره که من کشم مشاهده میکنم این جریان را، در موقع خودشم ادا شهادت خواهم کرد. این تحمل شهادت مقدمه است برای ادا شهادت. چنین کسانی پیداست که وظیفه سنگین تری دارن نسبت به ادای شهادت. پس در مواردی ادای شهادت رجحان داره، اما در مورد حق الله و اونجایی که مدعی خصوصی ندارد، در صورتی که ترک شهادت موجب رواج فحشا و منکرات بشه. در مورد حقوق ناس، این خودش یک نوع تعهدی است که کسی که شاهد میشه برای یک کاری، یک تعهدی داره که ادای شهادت کنه. و اتفاقا اگر شوهرش مشاهده اتفاقی بوده، نیومده اینجا ببینه، اتفاقا برخورد کرده، اگر میبینه چنین شخصی که اگر ادای شهادت نکنه حق کسی پامال میشه، در اینجا خیلی رجحان داره که بیاد شهادت بده و حق اون تضییع نشه. در آیه 283 از سوره بقره می‌فرماید: ولا تکتم الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه. کسی که کتمان بکنه شهادت را و در اثر کتمان شهادت او حقی پامال بشه، این قلبش گناهکار است. در آیه 33 از سوره معارج در اوصاف مؤمنین می‌فرماید: والذین هم به شهاداتهم قائمون. در آیاتی هم داشتیم که کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، یا قوامین لله شهداء بالقسط، آیه 135 از سوره نساء و آیه 8 از سوره مائده. در اینجا هم کاملا این مطلب تأکید شده که شهادت باید شهادت بالقسط باشه. در آیه 72 از سوره فرقان در وصف مؤمنین هست: ولا یشهدون الزور، والذین لا یشهدون الزور، شهادت باطل نمیدن. زور در اینجا یعنی باطل، یعنی که تزویر ازش گرفته میشه، قلابی، شهادت باطل نمیدن. و مطلقات امر به عدل و قسط هم شامل اینها میشه، مخصوصا این آیه که و اذا قلتم فعدلو، که این قول اهم از قولی است که در مقام شهادت داده میشه یا قولی است که در مقام حکم و قضاوت گفته میشه. اون یه جور قولی است، اینم یه جور قولی. هر کدام از اینها باشه، این آیه شاملش میشه که باید در مقام سخن گفتن درباره دیگران رعایت عدالت بکنید. بله، بحث های ما در این زمینه ها تمام شد. فقط یک بحث دیگه میتونیم ما در دنباله این بحث های اخلاقی مطرح کنیم، درباره ارزش های اخلاقی در مسائل بین المللی. این هم در جلسه آینده انشاءالله بحث خواهیم کرد و بحث ما در اخلاق به پایان میرسه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.